یک هفته پس از وقوع حادثه برای نفتکش سانچی با 30 خدمه جسد دو تن پیدا شد.
تانکر نفت چیزی نیست که از اول تا آخرش یک مخزن باشه. باید ببینیم کدوم یکی از این تانکر آتیش گرفته، رسیده به قسمت عقب کشتی که ملوانا ممکنه اونجا پناه گرفته باشن.
نایب رئیس مجلس از پیگیری علت مرگ تعدادی از معترضان زندانی در ایران خبر داد.
اگه بخوان جلوگیری کنن میتونن حتی از اقدامات رئیس مجلس هم جلوگیری کنن، مگر اینکه این رو تبدیل کنن به یک قانون.
و خبرگزاری فرانسه میگوید اقتصاد ایران با محدودیت‌های ایالات متحده دست بسته مانده است.
اروپایی ها به دلیل تعهداتی که بعد از امضای برجام در این بازار بر عهده گرفتند تلاش میکنند راههایی رو پیدا بکنند.
همراه ما بمونید، در کنار برنامه دریچه بیشتر میشنوید. یک هفته پس از وقوع حادثه برای نفتکش سانچی با 30 خدمه، رسانه‌ها و مقامات ایران روز شنبه خبر دادند تیم امداد و نجات چین به مدت نیم ساعت وارد این کشتی شده و جسد دو خدمه را پیدا کرده، اما هویت آنها مشخص نیست. پیش از این هم جسد یک خدمه ایرانی این کشتی پیدا شده بود. نفتکش سانچی هفته گذشته بر سر برخورد با یک کشتی باربری در سواحل شرقی چین دچار آتش‌سوزی شد. این کشتی از جزیره خارک ایران به مقصد داسان در کره جنوبی در حرکت بود. از رضا جمالی بشنویم.
یک هفته پس از وقوع حادثه برای نفتکش سانچی روز شنبه مقامات ایران از پیدا شدن جسد دو خدمه دیگر این کشتی از سوی گروه امداد و نجات چین خبر دادند. آنطور که رسانه‌ها گزارش کرده‌اند تیم امدادی چین توانسته تنها نیم ساعت وارد این کشتی شود و در بخش پل فرماندهی این نفتکش جسد دو خدمه را پیدا کند. هویت اجساد پیدا شده هنوز مشخص نشده است. پیش از این نیز جسد یک خدمه ایرانی این کشتی پیدا شده بود. این نفتکش 32 خدمه و سرنشین داشته که 30 تن آنها ایرانی و 2 نفر هم بنگلادشی بودند. علی ربیعی وزیر کار و تعاون از سوی رئیس جمهوری ایران رئیس کمیته ویژه پیگیری نفتکش سانچی شده است. او روز شنبه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی درباره آخرین اقدامات این کمیته برای نجات سرنشینان این کشتی گفت:
الان داریم حرکت میکنیم به سمت بندر یانگشان همراه با گروه امداد نجات 12 نفره ایران و چینی با یک قایق تندرو. قرار شد که با بالاور فرود بیان و برن به سمت پاشنه و موتورخونه. همچنین فوم هم از منطقه خریداری شد، باز هم فومپاشی صورت بگیره که بتونه کار به نهایت خودش سرانجام برسه. این که واقعا چقدر طول میکشه بستگی به این درجه حرارت داره، منتها این که چگونه چند ساعت طول بکشه و این که وضعیت عزیزان ما به چه نفس واقعا قابل پیش بینی.
نفتکش سانچی هفته گذشته بر اثر برخورد با یک کشتی باربری در سواحل شرقی چین دچار آتش سوزی شدید شد. این نفتکش از جزیره خارک ایران به مقصد داسان در کره جنوبی در حرکت بود. به گفته مسئولان چینی آتشی که بر اثر این برخورد در نفتکش ایرانی به وجود آورده تا حدود 90 درجه سانتیگراد بالا رفته و این مقامات همین مسئله را علت کندی کار تیم‌های امدادی در نجات سرنشینان این کشتی اعلام کرده‌اند. نیما محمدی از کارشناسان آتش نشانی در ایران در توضیح این گونه آتش سوزی ها و چگونگی نجات افراد به رادیو فردا میگوید:
مثلث آتش از 3 قسمت تشکیل شده. ما باید بتونیم یکی از لا از جمع این مثلث قطع کنیم تا آتش خاموش بشه. فومو که میریزن رو مواد نفتی شناور میشه رو مواد نفتی و در همون لحظه خاموش میکنه. اما نفت گاز هیدروژن سولفور داره. هیدروژن سولفور نفت خام منظورمه. گازی بسیار خطرناک که کشنده ترین سمی‌ترین گازهای هیدروکربونه. کسایی که میخوان وارد بشن برن برا خاموش کردن هیدروکربون حتما باید اکسیژن داشته باشن. بعد این ماسکای اکسیژن نهایتا 20 دقیقه جواب میده. اون چیزی که الان تو ایران داریم با توجه به حجم آتش و قیمت آتش تو نفتکش فکر نکنم بتونن همینطوری وارد بشن و بتونن کاری انجام بدن. و حجم بسیار زیادی اینا حتما باید کشتی‌های آتش اشخاص به اضافه چیزهای دیگه کمک کنن.
همچنین روز شنبه اعلام شد که جعبه سیاه نفتکش سانچی پیدا شده و آنطور که هادی حق‌شناس معاون سازمان بنادر و کشتیرانی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته، با توجه به ثبت این کشتی در کشور پاناما از این رو جعبه سیاه این کشتی باید به آن کشور منتقل شود و سپس اطلاعات آن خارج و تحویل ایران گردد. با این حال هنوز هیچ دلیل مستندی درباره علت این حادثه از سوی مقامات رسمی اعلام نشده، اما حسین آریان کارشناس نظامی و از افسران سابق نیروی دریایی ایران در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که به احتمال زیاد خطای انسانی باعث این تصادف شده است.
بیشتر این تصادفات از خطاهای انسانی هست. برای اینکه یک نفتکشی با این ظرفیت انواع اقسام دستگاه‌های ناوبری رادار رو داره و واقعا موج و یا اینکه هوای مه آلود و عواملی مثل این نبایستی اثرات چندانی بر ناوبری و دقت ناوبری بذاره، ولی معمولا خدمه روی پل فرماندهی کشتی‌های تجارتی در مقایسه با ناوهای نیروی دریایی خیلی کمتره و در بیشتر دریاهای آزاد وقتی که مسیر معینی رو از قبل تعیین کردن و دارن حرکت میکنن بیشترشون رو اتوپایلوته. به باور من این بایستی از خطای انسانی مایه بگیره، گو این که هنوز دقیقاً مشخص نشده.
پیش از این مسئولان ایرانی احتمال داده بودند که خدمه نفت کش سانچی در موتورخانه این کشتی محبوس شده باشند. برخی هنوز احتمال زنده بودن این افراد را مطرح کرده اند، اگرچه به اعتقاد نیما محمدی کارشناس آتش نشانی با توجه به حجم آتش برافروخته شده در این کشتی که مخلوط با گازهای سمی نیز شده است، نمیتوان به طور یقین درباره سرنوشت سرنشینان این کشتی پیش بینی کرد.
اگه تونسته باشن خودشون رو برسونن به موتورخونه و قسمت‌های عقب کشتی، چون اینا میدونید مخزنه، یعنی تانکر نفت چیزی نیست که از اول تا آخرش یک مخزن باشه. باید ببینیم کدوم یکی از این تانکر آتیش گرفته رسیده به قسمت عقب کشتی که ملوانا اونا ممکنه اونجا پناه گرفته باشن. امکانش هست که گوشه پناه گرفته باشن و امکانش هم هست در اثر گرما و حرارت و گازهای سمی هم خدا نکنه چه چیزی، ولی به هر حال دیگه امکانش هست.
نفتکش سانچی حامل 136 هزار تن میعانات گازی معادل حدود 1,000,000 بشک نفت بوده است و ارزش این نفتکش به همراه محمولش جمعاً حدود 120 میلیون دلار برآورد شده است.
خبرها که از این هست که تیم امداد و نجات چین موفق شدند وارد نفتکش سانچی بشند بعد از یک هفته که از حادثه آتش سوزی این نفتکش گذشته و تا به حال جسد دو خدمه پیدا شده که همچنان هویت آنها مشخص نیست. رضا جمالی گزارش میداد.
در روز جمعه اکثر آخوندهای ایران و طبق بخشنامه ای که از ستاد ائمه جمعه بهشون ابلاغ میشه همه سعی کردن مسائل به خانواده صدام و دشمن نسبت بدن که همونقدر مسخره است که بگیم آقا محمد خان قاجار اینجا دخالت داشته در این کارا. هیچ کدوم اشاره نکردن به این که چی شد که کشور به این روز افتاده اصلا، و هیچ کدوم اشاره نکردن که راه برون رفت از این مشکلات چطوریه. مشکلات باید رفع شود، همش به صورت مجهول. آیا در مورد دزدان دانه درشته که کشتی رو با نفتش گم میکنن، دکل میفروشن، طلا از مرز خارج میکنن، آیا در مورد اونها اقدام شده؟ این کسانی که غارت کردن اندوخته های مردم رو آیا تا به حال احضار شدن؟ بازداشت شدنش کدومشون؟ پولی از اونها پس گرفته شده؟ نه، این مملکت مال پدر یک نفر نیست که هر کار دلش میخواد بکنه، مال همه مردم ایرانه. و وقتی که با زبون خوش حرف حساب به خرجشون نمیره، خب یک سری جوان طبیعتا میان به خیابان.
بحث وسط این که برای انتخاب خامنه تقلب شده یا نشده یه بحث فرعیه. اینا که از همه وقت و همه زمان دروغگو و شارلاتان بودن، این به کنار. بحث اصلی برسن اینه که اساساً دولت مذهبی مصیبت بار و زایر به وجود میاره. مسئله این که اگر به جای خامنه مثلا یه آدم مصلح‌تری انتخاب شده بود بدون تقلب، در اصل مسئله فرق نمی کنه. مردم تو شعارهای فعلی به این رسیدن که دولت مذهبی دیگه نمیخوان.
یه پیام داشتم برای نمایندگان مجلس ایران. نماینده تو مگر از مردم شهرهای خودت دفاع نمی‌کنی؟ حقوق میگیری برای چی؟ امکانات دولتی میگیری برای چی؟ مگه تو مسلمان نیستی؟ مگه نمیگن مسلمان نباید ساکت بمونه اگر حق یه مسلمان ضایع میشه؟ این جوونا تظاهرات کردن، بعد میرن تو زندان اینا رو میکشن، نماینده ها ساکت، هیچ اعتراضی نمیکنن. در مقابل خداوند چی میخوان جواب بدین؟ متاسفم واسهتون، واقعا که متاسفم.
هنرمندان، روشنفکران و ورزشکاران ایرانی، الان زمان آن است که باید از ملتتان حمایت کنید. مردمی که از زور بیکاری و ظلم و فقر به خیابان آمدن و جوابشان مرگ، زندان و شکنجه شد. با خانواده جانباختگان همدردی کنیم و خانواده زندانیان سیاسی را هیچ وقت تنها نگذاریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. منتظر شنیدن پیام‌های تلفنی شما هستیم. از طریق تلگرام که گفته میشه رفع فیلتر شده هم میتونید با ما در ارتباط باشید و از طریق @فرداگرام صداتون رو ضبط کنید، نظرتون رو بگید تا ما در بخش‌های مختلف در رادیو فردا صدای شما رو پخش کنیم. مدیر کل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری لیلا فلاحتی گفته رتبه ایران در شاخص شکاف جنسیتی در سال 2017 میلادی در بین 144 کشور جهان 140 بوده، در شرایطی که زنان عربستان سعودی در این شاخص از ایران وضعیت بهتری دارند. در همین زمینه مرتاد قاسمفر در گفتگوی با فرزانه عظیمی فعال حقوق زنان با عضو اتحادیه جمهوری خواهان ساکن اتریش از او درباره علل این عقب ماندگی پرسیده.
به نظرم علت اصلی قضیه در اینه که متاسفانه ایران یکی از 4 کشوریه که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان رو نپذیرفته و اصولاً تبعیض بین زن و مرد در ایران به خصوص بعد از اینکه قوانین اسلامی بر اون حاکم شد خیلی نهادینه شده و زنان به مرور زمان از بازار کار بیرون افتادن، علارغم اینکه خیلی خودشون تلاش کردن، علارغم اینکه هنوزم که هنوز مبارزه میکنن که علیه این تبعیض‌ها بتونن یک جایی برای خودشون باز کنن، ولی خب تا زمانی که به لحاظ قانونی این تبعیض‌ها وجود داشته باشه نمیتونن اون ظرفیت واقعی خودشون رو نشون بدن.
وضعیت زنان تنها در کشورهای مثل چاد، سوریه، پاکستان و یمن در سطح جهان از ایران پایین تره. این اما به هیچ وجه با واقعیت سطح سواد و تحصیلات و همینطور میزان آگاهی های زنان ایرانی و تمایل گسترده اونها به کسب حقوق برابر و عدالت جنسیتی به نظر همخوان نمیاد.
ببینید در دانشگاه ها زنان و مردان همونجور که گفتم سهم دانشجویان زن حتی بعضی اوقات از 50% هم بالاتر بود، به شکلی که قوانینی رو گذاشتن که ورود اونها رو محدود کنن به دانشگاه ها. ولی خب از مجموعه فارغ التحصیلان فقط حدود 20% زنان جذب بازار کار میشن، در حالی که این برای مردان بالای 50%. یعنی زنان اصلا شانس اینو که بعد از تحصیلاتشون وارد بازار کار بشن به اون شکل پیدا نمیکنن. و خب همه ما میدونیم حتی در کشورهای اروپایی اگر کسی تحصیل بکنه ولی شانس اینو نداشته باشه که بره توی بازار کار، خب نمیتونه رشد هم بکنه تو زمینه اقتصادی. شما لازم نیست جای دور برید، کشور همسایه‌مون افغانستان رو ببینید که در اونجا میزان سواد زنان خیلی خیلی به نسبت ایران پایین‌تره و افغانستان خیلی خیلی فقیرتر از ایران هم هست، ولی حتی تعداد زنانی که اونجا در مجلس در سطوح مدیریت حضور دارن از ایران الان بالاتره.
مدیر کل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ایران علت این رتبه بسیار بد ایران در شاخص شکاف جنسیتی در سطح جهانی در سال 2017 رو دو عامل دونسته، یکی پایین بودن تعداد زنان ایرانی در مجلس قانونگذاری مثلا نسبت به عربستان که وضعیتش از ایران بهتره، یکی دیگه نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی که خیلی پایینه، مثلا به نسبت ترکیه که 42.5% یا لبنان که 33.6% یا مصر که بیش از 30%، ایران 22%.
ببینید تو خیلی از کشورهای دنیا، حالا من از کشورهای اروپایی حرف نمیزنم که پیشرفته تو خیلی زمینه‌ها هستم، باز برمیگردم به همون کشورهای همسایه ایران از جمله افغانستان، از زمانی که قانون رو عوض کردن که سهم زنان در سیاست بالا بره تونستن در مجلس هم سهم زنان رو بالا ببرن. در ایران متاسفانه از همون آغاز جمهوری اسلامی سهم زنان حدود 6% بوده و تا الان هم رشد خیلی چشمگیری نکرده، دوروبر همون 6% مونده و ما در مجلس، نه فقط در مجلس، در سطوح دیگه مدیریت هم، چه در عرصه سیاسی چه در عرصه اقتصادی، شاهد این نبودیم که این رشد بکنه، تغییر بکنه. با اینکه خب گفتم سطح سواد زنان، سطح کارایی‌هاشون تو این زمینه خیلی تو زمینه‌های متفاوت در عرض این چند دهه بالا رفته، منتها وقتی که زنی حتی برای مسافرت به اجازه شوهرش نیاز داشته باشه، یعنی به خاطر تبعیضی که علیه زنان ما روا میشه، خب طبیعیه که اونا نمیتونن برن آزادانه شغل پیدا کنن، آزادانه به اصطلاح که سهمی در اقتصاد بتونن ایفا کنن. حتی خیلی از اونایی هم که کار میکنن خودشونو به عنوان خانه‌دار معرفی میکنن، کارشون به طور رسمی جایی ثبت نمیشه، جایی حضور پیدا نمیکنن.
گفتگوی مهرداد قاسم‌فر رو شنیدید از رادیو فردا با فرزانه عظیمی، فعال حقوق زنان و عضو اتحادیه جمهوری خواهان ساکن اتریش. درباره شاخص شکاف جنسیتی با او گفتگو می‌کرد که به گفته یکی از مقام‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، این شکاف جنسیتی در سال 2017 میلادی بین 144 کشور بررسی شده و ایران در بین این کشورها رتبه 140 رو دریافت کرده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رو با یک گفتگو دیگه ادامه میدیم. معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته سن فرسودگی اتوبوس در کشور 8 ساله، اما به گفته او در حال حاضر 8 ساله که هیچ اتوبوس جدیدی وارد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور نشده. به گفته او 97% اتوبوس ها و 34% کامیون ها فرسوده هستند. همینطور سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفته بر اساس قانون هوای پاک دولت مکلف به اختصاص مبالغی برای خروج خودروهای فرسوده است. به گفته او خروج خودروهای فرسوده تنها بر اساس واردات خودرو صورت میگیره. مسئولان گفتند در حال حاضر این خودروها و اتوبوس‌های فرسوده از مهمترین عوامل آلودگی هوای کشور محسوب میشند. اما آیا دولت امکان اختصاص بودجه در این سطح رو برای خروج خودروها و اتوبوس‌های فرسوده داره؟ بشنویم در این زمینه نظر اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست رو در تهران.
حدود 13 سال پیش سازمان حفاظت محیط زیست تصمیم گرفت که خودروهای فرسوده رو از مدار خارج بکنه، به خاطر اینکه کارشناسان میگفتن این خودروها بیش از 4 تا 5 برابر خودروهای به روز بنزین مصرف میکنن و آلودگی تولید میکنن. منتها نظر به اینکه مالکین این خودروها اغلب توانایی عوض کردن خودروشون رو با اتومبیل‌های نو نداشتن، قرار شد مقداری اعتبار در اختیارشون قرار داده بشه، معدود خودروهایی تعویض شدن، ولی این طرف به علت نداشتن منابع کافی و یا تخصیص ندادن منابع کافی متاسفانه متوقف شد.
بنابراین این طرح همچنان هم امکان انجام نداره، یعنی سازوکار مشخصی برای خروج خودروهای فرسوده از لحاظ منابع مالی هنوز پیاده نشده.
کاملا مشخص نیست، به خاطر اینکه هنوز اون منابع تخصیص داده نشدن و از طرفی مقادیر بسیار زیادی رو شامل میشن. در خیابان‌های تهران تعداد زیادی از این اتومبیل‌های فرسوده رو می‌بینید که بایستی که از رده خارج بشه.
آقای کرم، حالا اینها خودروهای فرسوده شخصی محسوب میشن، در مورد اتوبوس ها چطور؟ گفته میشه که 8 ساله هیچ اتوبوس جدیدی وارد ناوگان اتوبوسرانی کشور نشده و اونطوری که یکی از معاونان سازمان حفاظت محیط زیست گفته تا سال 92 حدود 8000 اتوبوس داشتیم که 97% الان فرسوده هستن. در واقع میشه گفت که ظاهرا اتوبوس ها الان اولویت بیشتری برای خروج از چرخه حمل و نقل رو دارن.
کاملا صحیح میفرمایید. بنده شخصا آلوده کننده ترین اتومبیل ها رو اتوبوس های شرکت واحد دیدم و کامیون هایی که از ساعت 10 شب به انتقال نخاله های ساختمانی میپردازند. ظاهرا مثل این که اتوبوس های شرکت واحد که شما به راحتی در دود پشت اون گم میشید، اینها مسئولیت دارن و چون به عموم سرویس میرسونن کسی مزاحم اینها نمیشه. و نظر به این که تعداد این اتوبوس های فرسوده زیاد هست، اون هم نیاز به منابع مالی عظیمی داره که متاسفانه دیده نشده. حالا در مورد کامیون های از نصف شب در تهران فعال میشن که هیچ کنترلی روی اونها نیست، گفتگو زیاد هست.
آقای کهرم، علاوه بر این که فعلا این مسئله خروج خودروهای فرسوده همچنان موضوعی هست که دولت هم نمیدونه برای تأمین منابع مالیش چه کار کنه، افزایش تعرفه خودروهایی هم مطرح شده که برای محیط زیست مناسب هستند. مثلا خودروهای هیبریدی که قبلا هم در ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکسی ها استفاده میشن، حالا که افزایش تعرفه پیدا کرده، این خودروها ناگهان حدود 9 برابر قیمتشون افزایش پیدا کرده. چرا باید این اتفاق بیفته؟
به به نظر میرسه که یک هماهنگی وجود نداره. تا اونجا که بنده میدونم با شرکت در جلسات کمیته مؤسس شورای اسلامی شهر تهران، من اینو اطلاع دارم که دولت محترم بیشتر هوای خودروسازان داخلی رو داره و آنچه که انجام میده برای این است که نفع به اونها برسه، تا نکنه اینها ورشکسته بشن و تولید خودروهای داخلی متوقف بشه. بنابراین بنده وقتی مطالعه میکنم میبینم تمام این سیاست ها تمامشون مسئله محیط زیست رو اصلا لحاظ نمیکنن، ولی از طرفی منافع خودروسازان داخلی رو لحاظ میکنن، در تمام این مسببات در نظر میگیرن.
اسماعیل کهرام پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد مسائل مرتبط با خودروهای فرسوده، اتوبوس‌ها و کامیون‌های فرسوده که از دور خارج نمیشند.
این آلودگی هوای تهران که نسل آینده رو ناقص میکنه واقعا مغزشون رو، نسل فعلی رم یه عده رو به قبرستان میفرسته، دقیقا حکم یک مرده در حال احتضار رو داره که یک مش آخون دورش جمع شدن براش دعا دارن میخونن. آقا جان باید یه فکری کرد. شما ببینید الان اتوبوس ها تا 2-3 سال دیگه همه باید از رده خارج بشه، نزدیک به 700-800 هزار موتورسیکلت که 2-3 برابر وسیله های نقلیه معمولی آلایندگی داره. بعد خیلی از این مسائل هست، برای اینا چه کردید؟ همونطور که گنبد فلان امام رو در فلان شهر نو میکنید، 1000 متر فرش میفرستید به فلان جا، خیلی خوب بکنید اون کارا رو، ولی اینها هم جزء اولویت های شماست.
آقای حسن روحانی تو چه مسلمونی هستی که همش دروغ میگی؟ به خدا قسم بیا ولش کن، چش رو هم بزنی عمر انسان میره، بعد اون موقع روسیا میشی، ولی الان اگه استفا بدی مرد و مردونه بیا بگو آقا من نمیتونم، رهبر نمیذاره آقا جان، اون موقع تو دل مردم جا میگیری، تاریخ مینویسه اینا را، خودتونا به ذلت نکشونی.
هنرمندان، روشن فکران و ورزشکاران ایرانی، الان زمان آن است که باید از ملتتان حمایت کنید. مردمی که از زور بیکاری و ظلم و فقر به خیابان آمدند و جوابشان مرگ، زندان و شکنجه شد. با خانواده جانبختگان همدردی کنیم و خانواده زندانیان سیاسی را هیچ وقت تنها نگذاریم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
آره، صداتون رو ضبط کنید و از طریق @فرداگرام برای تلگرام رادیو فردا بفرستید. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا بدون توضیح جزئیاتی از کسب اطلاعی از مسئولان درباره پیگیری علت مرگ تعدادی از معترضان زندانی خبر داد. روز جمعه هم 11 زندانی اوین درباره اعتراض‌های خیابانی اخیر با امضای بیانیه‌ای از مسئولان خواستند به آنچه این 11 زندانی مطالبات مردم نامیدند پاسخ بدهند. از امیر مصدق کاتوسیان بشنویم.
علی مطهری نایب رئیس مجلس روز شنبه از کسب اطلاع از مسئولان درباره خودکشی بعضی بازداشت شدگان خبر داد و از پیگیری مرگ تعدادی از معترضان زندانی در پی اعتراض‌های اخیر ایران. نایب رئیس مجلس افسود به گفته مسئولان یک نفر در تهران و 2 نفر در شهرستان خودکشی کردند و او منتظر گزارش دقیقی در این باره میماند. علی مطهری هویت و سمت مسئولان مورد اشاره را روشن نکرد. قاسم شل‌سعدی نماینده دوره 3 و 4 مجلس با توجه به سازوکار مجلس و قوه قضاییه ایران درباره نتیجه ورود علی مطهری به روند پیگیری روشنگری درباره علل مرگ معترضان زندانی دودل است.
آقای علی مطهری به دلیل اینکه نایب رئیس مجلس هم هست، قدرت و فرصت بیشتری داره. حتی میتونن از اقدامات رئیس مجلس هم جلوگیری بکنن و ما توقع داشتیم که مجلس اصلا بیاد از این اعتراضات مردم حمایت بکنه. این مجلسی که حالا لیست امید و اصلاح طلب و اینا هست اکثرا، ولی متاسفانه هیچ نقشی نداشتن و حتی بعضی ها دیدیم که تفتحه هم کردن. فقط آقای صادقی که از اول هم نشون داده که به هر حال نماینده مردم هست، خانم سیاوشی هم تا حدی، و امروز که آقای مطهری بهشون پیوسته، امید این میره که یه مقداری کار پیش بره. ولی اگه بخون جلوگیری کنن میتونن حتی از اقدامات رئیس مجلس هم جلوگیری کنن، مگر اینکه این رو تبدیل کنن به یک قانون. و این تأسف‌بار هست که چرا در دادگاه‌ها، در زندان‌های ما داستان کهریزک باز تکرار شده و طبق این اطلاعاتی که منتشر شده چند نفر از بازداشت شدگان در هم روزهای اول در زندان و در مسیر بازداشت جانشون از دست دادن.
اولین معترضی که خبر مرگ او در زندان تایید شد، سینا قنبری، جوان 22 ساله بازداشت شده در زندان اوین بود. هفته گذشته محمود صادقی و طیبه سیاوشی، نمایندگان تهران در مجلس، به خبرگزاری‌های داخلی ایران گفتند مسئولان زندان اوین می‌گویند سینا قنبری خودکشی کرده است. محمود صادقی همزمان درباره آنچه کهریزک دوم نامید هشدار داد. اشاره به کشته شدن 4 معترض به سرکوبی اعتراض‌های سال 88 ایران که بنابر گزارش‌های نهادهای حقوق بشری به علت ضرب و شتم ماموران یا مسئولان جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند. بلافاصله کمپین حقوق بشر در ایران از مرگ وحید حیدری، معترض زندانی در بازداشتگاه عراق، خبر داد و همچنین اعلام کرد که فردی به نام محسن عادلی هم در زندان دسفول کشته شده است. اما معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دسفول بعداً اعلام کرد محسن عادلی در دومین روز اعتراض‌ها 10 دی‌ماه در کوی مدرس دسفول مصدوم شده و نه در زندان که در بیمارستان درگذشته است. اعلام پیگیری علی مطهری و ورود او به ریشه‌یابی یک روز پس از انتشار بیانیه 11 زندانی اوین درباره اعتراض‌های اخیر مطرح شده است. روین عطوفت، رضا آقاخانی، علی اکبر اردشیر، علیرضا گلی‌پور، مختار اسدی، سهیل عربی، بهفر لاله‌زاری، حسین پاشیب، کوروش کرموندی، علی نیکخو و سیامک میرزایی که سایت ملی مذهبی تحت عنوان زندانیان سیاسی امنیتی اوین از آنان یاد کرده است، در بیانیه خود اعتراض‌های اخیر را در بی‌توجهی حاکمیت از جمله به مشکلات جامعه، عدم رعایت حقوق و آزادی‌ها و عدم رعایت عدالت در قوه قضاییه ریشه‌یابی کردند. تقی رحمانی، فعال سیاسی 57 ساله طیف ملی مذهبی در پاریس که حدود 1/3 از عمر خود را در چند نوبت در زندان‌های ایران به سر برده است، از دغدغه این زندانیان می‌گوید.
ببین اسامی زندانیانی هستن که چندان مشهور نیستن. اومدن تو با انداختن به زمین حاکمیت با توجه به جامعه مدنی، نماینده‌های مجلس و دیگران که باید به اعتراضات مردم توجه کرد و تفکیک کم کردن میان خشونت و اعتراض مدنی. گفتم اینا ورود هوشیارانه است. اینا زندانیان سیاسی هستن و بخششون سابقه‌های طولانی دارن. آقای عطوفت و آقای رضاخانی که اونجا که من میدم دهه 60 هم زندان بودن. این نوع موضع‌گیری یک موضع‌گیری مسئولانه است که دقیقا تو بود در زمین نمایندگان مجلس و شوراهای شهر تمام ایران میندازه که به مسئله مسئولان نگاه بکنن و به عبارت آقای مطهری صدای دیگر نماینده ها همانند آقای مطهری بیرون بیاد برای رسیدگی به وضعی که رخ داده. نه همراه با دغدغه است و در این دغدغه حتی امکان داره قوه قضاییه گاهی براشون چشم‌قره‌ای بره و حالا باید شرایطی دید، ولی از این مسئله عبور کردن و تلاش کردن اون چی که درست میدانن در جامعه اعلام کنن.
جدا از دغدغه این 11 زندانی اوین، سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین‌الملل هفته گذشته با اعلام نگرانی خواستار تحقیقات فوری درباره مرگ معترضان زندانی شد و از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواست مراقب جان بازداشت شدگان باشند. قبلا هم 4 کارشناس مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل با یادآوری کشته شدن دستکم 22 معترض روش حکومت ایران را در برخورد با معترضان نگران کننده توصیف کرد.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید. اما همراه ما باشید، سر بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد برای آخرین بار رفع تحریم‌های ایران را تمدید می‌کند، وزارت خارجه ایران تاکید کرد برجام قابل مذاکره مجدد نیست. ایران اقدام وزارت خزانداری آمریکا را در افزودن نام صادق لاریجانی به فهرست تحریم‌ها عبور از تمام خط قرمزها خواند. بنابر گزارش از ایران، پیام‌رسان تلگرام پس از 2 هفته رفع فیلتر شد. یک گروه تجسس چینی روز شنبه توانست با ورود به نفتکش آتش گرفته سانچی 2 جسد دیگر و همچنین جعبه سیاه این کشتی را پیدا کند. رئیس جمهور فعلی چک به همراه 1 سیاستمدار هوادار نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور راه یافتند. یک مقام نهاد ریاست جمهوری تأیید کرده ایران در شاخص شکاف جنسیتی در بین 144 کشور در رتبه 140 قرار دارد. ستاد بحران استان اصفهان میگوید تمام مدرسه های اصفهان و 9 شهر دیگر در این استان روز یکشنبه به دلیل آلودگی هوا تعطیل هستند. وزیر آموزش و پرورش ایران از طرح جدید بسیج موسوم به کمک به کارهای تربیتی در مدارس به شدت انتقاد کرد. سخنگوی وزارت کشور درباره شمار دقیق جانباختگان در بین بازداشتی‌های اخیر اظهار بی‌اطلاعی کرد. دولت روسیه مخالفت خود را با رویکرد آمریکا در برخورد با برجام اعلام کرد. و کاظم صدیقی امام جمعه تهران گفته است توصیف آشغال را درباره مردم به کار نبرده است. همراه شما هستیم در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. یک گزارش بشنویم. خبرگزاری فرانسه روز شنبه گزارش داده بانک رئیس جمهور آمریکا چشم پوشی از تحریم‌های هسته‌ای را دنبال می‌کنه، اما اقتصاد ایران با محدودیت‌های ایالات متحده همچنان دست و پنجه نرم می‌کنه. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
فرانس پرس مشکل واقعی در ایران در حال حاضر را که بنوشتی آن خبرگزاری هر کس در جامعه بازرگانی بین‌المللی موافق است نامعلومی می داند. این گزارش اشاره دارد بانک های عمده خارجی در ورود مجدد به ایران به طور ویژه‌ای محتاط بودند و از تکرار جریمه بی سابقه نزدیک به 9 میلیارد دلاری BNP پاریباس فرانسه به خاطر نقض تحریمات ایالات متحده بر ایران و کشورهای دیگر بیمناکند. فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا اعلام موضع رئیس جمهوری آمریکا در روز جمعه در قبال توافق هسته‌ای را موجب ایجاد وضعیتی مبهم در خصوص سرمایه‌گذاری در ایران می‌داند.
مسئله بزرگی که مطرحه این تصمیم آقای ترامپ هست به اینکه برای آخرین بار تصمیم میگیره که این توافق رو برای مدت 120 روز تمدید بکنه و این یک حالت ابهام شدید به وجود میاره. حتی به نوعی میشه گفت که اگر ایالات متحده آمریکا از توافق برجام رسما خارج میشد، شاید یک مقداری وضع هم برای اروپایی ها و هم برای جمهوری اسلامی بهتر می شد، چون می تونستن خودشون رو با یک وضعیت نوین تطبیق بدن، در حالی که در حال حاضر حالت به شدت زیر سلطه ابهام هست و همین ابهام هست که هم بر روابط اروپایی ها سنگینی می کنه و هم بر تصمیم گیری جمهوری اسلامی.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، با توجه به اینکه دولت اظهار داشته در سال 2016 میلادی کمتر از 3 میلیارد و 400 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی حاصل کرده، امید کمی در رسیدن به هدف 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به نظر می رسد. فرانس پرس در این حال می نویسد اما دیپلمات های اروپایی می گویند که پشت صحنه اتفاقات زیادی می افتد. خبرگزاری فرانسه تفاوت بزرگ معاملات شرکت‌های اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی در دوران ترامپ را پنهانکاری توصیف کرده است. شرکت عظیم فرانسوی توتال در ماه ژوئن معامله 5 میلیارد دلاری امضا کرد، در حالی که خودروسازان پژو و رنو خطوط تولیدشان را بازگشودند. ایتالیا با منظور تنها چند روز پیش از حمله اخیر ترامپ به توافق یک خط اعتباری 6 میلیارد دلاری برای پروژه‌های توسعه اعلام کرد. با این حال با توجه به هشدار رئیس جمهوری آمریکا در خصوص مفاد توافق هسته‌ای و آنچه افق نامعلوم سرمایه‌گذاری در ایران ارزیابی می‌شود، تکلیف اروپا چه می‌تواند باشد؟ فریدون خاوند در پاریس.
اروپایی ها به دلیل منافعی که در بازار ایران دارند و به دلیل تعهداتی که بعد از امضای برجام در این بازار بر عهده گرفتند، تلاش میکنند راههایی رو پیدا بکنند تا بتوانند از مجازات های احتمالی ایالات متحده آمریکا در صورت خروج این کشور از برجام برکنار بمانند. به خصوص این کشورهای اروپایی راه رو باز گذاشتند برای اینکه بانک های دولتی نقش پشتیبان از برنامه های بازرگانی آنها رو با ایران بر عهده بگیره و دلیلش هم این هست که بانک های خصوصی اروپایی تا به حال نخواستند از عملیات اقتصادی اروپا در رابطه با ایران پشتیبانی بکنند، نه در عرصه بازرگانی و نه در عرصه سرمایه گذاری. ولی اگر ایالات متحده آمریکا از این قرارداد خارج بشه، امتناع بانک های اروپایی از مشارکت در طرح‌های ایران باز هم شدیدتر خواهد شد. به بیان دیگر، اروپایی ها دولت های اروپایی میتونن مؤسسات مالی دولتی رو به مشارکت با طرح‌های ایران تشویق بکنند، ولی از اینکه بخوان بانک های خصوصی در اروپا رو وادار به مشارکت بکنند، به احتمال زیاد در این کار شکست خواهند خورد و این به احتمال قریب به یقین وضعیت دشوارتری رو برای اقتصاد ایران آماده میکنه، چون که وضعیت ابهام رو از اون چیزی که در حال حاضر هست سنگین‌تر و بیشتر خواهد کرد.
گزارش خبرگزاری فرانسه افزوده هیجان اولیه همراه معامله هسته‌ای از میان رفته است. این گزارش حاکی است بازگشت ایران به بازارهای بین‌المللی نفت باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور به بیش از 12% در سال گذشته شد، اما بیکاری همچنان عظیم است و بخش انرژی تنها میتواند هر از چندی شغل‌های کمی ایجاد کند.
بایکتش خمسپور گزارش میداد و نگاهی داشت به گزارش خبرگزاری فرانسه که گفته با وجود اینکه رئیس جمهور آمریکا چشم پوشی از تحریم های هسته‌ای ایران رو دنبال میکنه، اما اقتصاد ایران همچنان با محدودیت های ایالات متحده دست و پنجه نرم میکنه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همچنان مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در ادامه، اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
فدراسیون بسکتبال ایران پس از 15 سال دارای یک رئیس جدید شد. رامین طباطبایی در انتخابات مجمع فدراسیون بسکتبال ایران با اکثریت آرا برای مدت 4 سال به ریاست فدراسیون انتخاب گشت. از میان کاندیداها 15 نفرشان از سوی حراست وزارت ورزش تایید صلاحیت شده بودند که از این عده 7 نفر یا غیبت کردند یا اعلام انصراف. از میان 8 نفر بقیه، رامین طباطبایی از 41 رأی مأخوذه 21 رأی کسب کرد و به ریاست فدراسیون بسکتبال انتخاب شد. رئیس پیشین فدراسیون بسکتبال محمود مشهون بود که مدت 15 سال این سمت را در اختیار داشت. سرمربی تیم والیبال پیکان پس از 17 سال از این تیم جدا شد. پیمان اکبری که زمانی بازیکن پیکان بود و سپس سرمربی تیم والیبال پیکان شد، روز شنبه در یک مصاحبه تلفنی با شبکه تماشا جدایی خود را از تیم والیبال پیکان اعلام کرد.
نشستیم با مسئولین باشگاه یه تصمیمی گرفتیم که من یه سری پیشنهادها به مدیریت باشگاه و اعضای هیئت مدیره دادیم که مورد قبول قرار نگرفت. خیلی دوستانه به صورت توافقی از هم جدا شدیم.
پیمان اکبری در هفته‌های اخیر نتایج خوبی با تیم پیکان در لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران کسب نکرده بود و پس از 3 شکست متوالی استعفای خود را اعلام کرد. پیمان اکبری علاوه بر عنوان قهرمانی باشگاه‌های ایران، همراه با تیم والیبال پیکان به مقام قهرمانی باشگاه‌های آسیا و عنوان سومی باشگاه‌های جهان نیز دست یافت. در سومین هفته مسابقات گراند سلم تکواندو در چین، جوایز 70,000 دلاری را کره‌ها بردند و جایزه 5,000 دلاری نصیب ایران شد. در وزن بالای 80 کیلوگرم در بخش مردان، دو تکواندوکای کره جنوبی اول و دوم شدند که به ترتیب 70,000 و 20,000 دلار جایزه نقدی نصیبشان شد. نفر سوم سجاد مردانی از ایران بود که جایزه 5,000 دلاری را برد. جایزه 70,000 دلاری وزن 49 کیلوگرم در بخش زنان نیز نصیب کره جنوبی شد. از تیم 5 نفره مردان و زنان ایران که در مسابقات چین شرکت کردند، فقط سجاد مردانی روی سکو رفت و جایزه گرفت. میرهاشم حسینی، ابوالفضل یعقوبی، زهرا پور اسماعیل و ناهید کیانی 4 تکواندوکای ایران بودند که حذف شدند. و در اسپانیا در هفته 19 لالیگا فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها تیم رئال مادرید در زمین خود 1-0 از تیم رده پنجمی ویارئال شکست خورد تا تقریبا دیگر شانسی برای قهرمانی نداشته باشد. رئال مادرید با اختلاف 16 امتیاز نسبت به بارسلون در مکان چهارم است. بارسلون پرچمدار لیگ و شانس اول قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا امروز یکشنبه در زمین رئال سوسییداد تیم رده 13 بازی دارد.
بله، خبرهای ورزشی رو شنیدید با همکارم حبیب روشنزاده. این آخرین بخش خبری بود که شنیدید در رادیو فردا در مجله نیمه شب رادیو فردا. میتونید همراه باشید با مهتاب وحیدی راد و تکرار برنامه دریچه رو بشنوید تا حدود 15 دقیقه آینده. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید. شب بر شما خوش.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران دست کم 22 تن کشته شدند، 2 تن دیگر هم در بازداشتگاه‌ها جان خود را از دست دادند. علاوه بر این موارد هزاران تن نیز بازداشت شدند که از تعداد دقیق اسامی این افراد و وضعیت آنان خبر چندانی منتشر نشده است. سازمان ملل خواستار انجام تحقیقاتی دقیق در این باره شده است. سلام، من مهتاب وحیدی راد هستم. با من همراه باشید تا مروری داشته باشیم بر وقایع اخیر در ایران. در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران دست کم 22 تن کشته شدند و 2 تن دیگر نیز در زندان‌ها جان خود را از دست دادند. سینا قنبری در قرنطینه زندان اوین و وحید حیدری در بازداشتگاهی در عراق. کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از یکی از بستگان وحید حیدری در گزارشی نوشت که وقتی خانواده جنازه را تحویل گرفتند روی سر او آثار ضرب و شتم دیده شد. علی باقری فعال مدنی در شازند عراق که از نزدیک با بستگان وحید حیدری صحبت کرده در این باره به رادیو فردا گفت:
آقای وحید حیدری جوان 23 ساله مجرد و دست فروش بودن. خانواده رو تهدید کردن و به شدت میترسه. پدر پیر این بنده خدا میترسه، مادرش هم مریض نارتی قلبی هم داره. اقوام دیگه مثل شوهر خواهرش و بچه های عموش و اینها ما تونستیم به سختی با اونها تماس بگیریم. این عموش و پسر عموش و شوهر خواهرش اینها اذعان کردن که شکافی به عرضش 10 سانتی متر در قسمت شقیقه سمت چپش مشهود بوده و عمق کمی هم نداشته و انتهای این شکاف یک برآمدگی وجود داشته که این بیانگر این هستش که شکنجه شده.
با این حال مقام‌های ایران این 2 مورد مرگ در زندان را خودکشی اعلام کردند. زید رعدالحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار انجام تحقیقاتی مستقل، شفاف و بی‌طرفانه در این باره شد. درخواستی که از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم مطرح شده است. عاصم جهانگیر در این باره به رادیو فردا گفت:
ما در بیانیه که در همین باره صادر کردیم توضیح دادیم که خطر خشونت و بدرفتاری همه بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر در ایران رو تهدید میکنه، اما در مورد افرادی که گزارش شده در زندان جان خود را از دست دادن ما به طور مشخص خواستار انجام تحقیقات دقیقی در این باره شدیم. مقام‌های ایران این 2 مورد مرگ در زندان‌ها رو خودکشی اعلام کردند و گفتند در این باره فیلمی هم موجوده که از نظر ما این ویدیوها باید منتشر شن و در دسترس عموم قرار بگیرن.
علاوه بر این موارد، هزاران تن نیز در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران بازداشت شدند که از وضعیت آنان خبر چندانی در دست نیست. گزارش‌هایی از بدرفتاری و ضرب و شتم در بازداشتگاه‌های شهرهای مختلف به دست رادیو فردا رسیده که رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند آنها را تایید کند. علی باقری فعال مدنی در شازند از روایت برخی از بازداشت شدگان در عراق می‌گوید:
خود بازداشتیایی که من شخصا و دوستان من با اونها ارتباط برقرار گرفتیم میگن که در اونجا ضرب و شتم و تهدید و ارعاب و اینها به شدت وجود داشته. اتهامی به اینها که زدن اتهام همکاری با گروه‌های معاند، همکاری با دشمن اسرائیل آمریکا، انگ اینجوری بهشون زدن، برهم زدن امنیت ملی.
دادستان کل ایران درباره بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر گفت کسانی که نقش مهمی در تخریب نداشتند آزاد شدند و هم‌اکنون تعداد کمی زندانی‌اند. محمود صادقی نماینده مجلس تعداد بازداشت شدگان اعتراض‌ها در ایران را حدود 3700 تن اعلام کرد، اما از آنجایی که مقام‌های ایران تعداد دقیق و اسامی بازداشت شدگان را اعلام نکردند، معلوم نیست چه تعدادی از معترضان هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند. عاصم جهانگیر می‌گوید نگران وضعیت بازداشت شدگان اخیر در ایران است.
ابتدا باید بگم که ما نگران همه بازداشت شده ها هستیم و درخواست کردیم که مقام های ایران اسامی افراد بازداشت شده رو منتشر کنند. ما همچنین نگران اون دسته از بازداشت شده ها هستیم که قوه قضاییه اونها رو به سازماندهی و رهبری این تجمعات متهم کرده و اعلام کرده که این افراد باید مجازات شن. ما همواره در گزارشامون نگرانی خود رو درباره تهدید و بدرفتاری در زندان ها و بازداشت های خودسرانه در ایران ابراز کردیم. درباره وقایع اخیر در ایران هم بیانیه صادر کردیم که روی وبسایت شورای حقوق بشر منتشر شده.
بیش از یک سال از انتصاب عاصم جهانگیر به سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران می‌گذرد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی در این مدت به او اجازه سفر به ایران را ندادند. عاصم جهانگیر در مصاحبه با رادیو فردا گفت با توجه به وقایع اخیر در ایران این درخواست را مجدداً مطرح کرده اما با آن مخالفت شده است.
بله، من مجدداً درخواست کردم که مقام‌های ایران به من ویزا بدن تا بتونم به ایران سفر کنم، اما این درخواست مجدداً رد شده و در پاسخ به ما گفتن که دولت ایران سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران رو به رسمیت نمی‌شناسه و اونها حتی نمی‌خوان در این باره با ما وارد تعامل بشن.
مقام‌های قضایی ایران برخی از بازداشت شدگان را به تخریب اموال عمومی متهم می‌کنند و می‌گویند با این افراد با قاطعیت برخورد خواهد شد. عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌هایی از مقام‌های ایران خواستند حتی اگر برخی از بازداشت شدگان مرتکب اعمال خشونت‌آمیز یا تخریب اموال عمومی شدند، از حقوق قانونی خود و دادرسی عادلانه برخوردار باشند، از جمله حق تماس با خانواده، حق دسترسی به وکیل مدافع و همه حقوق یک زندانی بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین المللی ایران. نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران، از حقوق قانونی بازداشت شدگان میگوید.
اولین حق فردی که بازداشت میشه اینه که اساساً باید عملی رو که جرم محسوب میشه مرتکب شده باشه. غالب این افرادی که بازداشت شدن از حقوق قانونیشون که حق بر اجتماعات هست استفاده کرده بودن و در اجتماعات مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودن. بنابراین این اولین حقوقشون به نظر میرسه که نقض شده. در گام‌های بعدی اینکه بلافاصله به خانواده اطلاع داده بشه، بلافاصله تفهیم اتهام بشن، وارد مراحل قضایی بشه که بسیاری از اونها تا اونجا که من اطلاع دارم مراحل قضاییشون شروع نشده و در مراحل بعد در محکمه عادلانه ای با حضور قاضی بی‌طرف باید محاکمه صورت بگیره، دسترسی آزاد به وکیل داشته باشند و این در حالی است که قضاتی که در دادگاه انقلاب به اتهامات سیاسی رسیدگی میکنن اساساً بی‌طرف نیستن، به شدت موضع دارن به نفع حکومت. همه اینها شرایطی رو ایجاد میکنه که نمیشه فرض رو بر این گذاشت حکمی که بر این اساس صادر میشه حکم عادلانه باشه.
وزیر علوم ایران تعداد دانشجویان بازداشت شده در اعتراض‌های اخیر را که به این وزارتخانه گزارش شده 130 تن اعلام کرد که به گفته او بیشترشان آزاد شدند و حدود 20 تن از آنان که هنوز در بازداشتند به زودی آزاد خواهند شد. همزمان محمود صادقی نماینده تهران در مجلس با اشاره به بازداشت شدگان اخیر درباره وقوع آنچه کهریزک دوم نامید هشدار داد و محمد رضا عارف دیگر نماینده مجلس هم اعلام کرد که برخی از نمایندگان قرار است از زندان اوین بازدید کنند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین این بازدیدها را مثبت ارزیابی میکند.
بازدیدها حتما میتونه تاثیر بذاره. تجربه این بوده که وقتی نمایندگان مجلس بخواهند مراجعه بکنن، یک مقدار در واقع محدود میکنن بدرفتاری با زندانیان رو. قطعا چنین چیزی مثبت هست، امیدواریم هر چه زودتر صورت بگیره. و خب شاهد این بودیم که در مجلس ششم چنین بازدیدهایی صورت گرفت و یه تاثیر معین مثبتی داشت. آقای محمود صادقی نماینده مجلس از 3700 بازداشتی صحبت کردن، تعدادی از اونها آزاد شدن ولی این تعداد اندک است در حال حاضر. کسانی که آزاد شدن خب شاهد نقض حقوق بشر در روزهای اخیر بودن. چند نفری تاکنون صحبت کردن، صحبت از این هستش که برخورد با اونها بسیار خشن هست و اونها رو مورد ضرب و شتم قرار میدن، تحقیر میکنن. این شاهدان خب لحظه به لحظه بیشتر میشن، این امید هستش که خب مشاهدات خودشون رو اعلام بکنن، ولی آن چیزی که تاکنون در دسترس هست وضعیت بسیار بدی گواهی میده. ما همیشه شاهد بودیم که نحوه برخورد در شهرستان ها به مراتب بدتر بوده.
گزارش ها از ایران حاکی از بازداشت دست کم 7 تن از درویش گنابادی در شهرهای شیراز، یزد و خرم‌آباد است. پیشتر حدود 2 هفته پیش هم 4 تن از درویش گنابادی به نام های فائزه عبدیپور، محمد شریفی مقدم، محمد رضا درویشی و کسرا نوری در تهران بازداشت شدند که در پی تحصن 10 روزه شماری از خانواده ها و دوستان این دراویش سه‌شنبه از زندان اوین آزاد شدند. رضا انتصاری از دراویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور در تهران.
در شیراز 2 نفر که از دراویش اهل کبار هستند، آقای محمود هاشمی و محمد روشن دستگیر شدند. در شهرستان یزد آقای مسعود سلطانی، حسین سلطانی، خانم فاطمه سلطانی و هانیه سلطانی در شهرستان یزد دستگیر شدند که البته خانم هانیه سلطانی آزاد شدند. در خرم‌آباد هم آقای علی جمشیدی و رضا سوری در واقع بازداشت شدند. معمولاً اتهام دراویش اتهام نخنمای اقدام علیه امنیت ملی طریق عضویت فرقه دراویش گنابادی معمولاً یا تبلیغ علیه نظام یا نهایتاً توهین به رهبری، اینجور اتهامات معمولاً بهشون میدنن.
گزارشگران بدون مرز بدون بیان جزئیات بیشتر از احضار و تهدید شماری از روزنامه‌نگاران در شهرهای مختلف ایران خبر داده. این نهاد مدافع آزادی بیان همچنین از فیلترینگ و محدودیت دسترسی به اینترنت در ایران انتقاد کرده و این اقدامات را سرکوب اطلاع رسانی و ناقض تعهدات بین المللی ایران دانسته است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
ما مدافع آزادی اطلاع رسانی هستیم و در هر بحران و در هر شرایطی بر این باوریم که آزادی بدون قید و شرط رسانه‌ها بیشتر میتواند کمک کند به حل بحران. بنابراین دفاع ما از آزادی اطلاع رسانی است و در رابطه با کشورهایی که کنوانسیون‌های بین‌المللی رو امضا کردن، میثاق‌های جهانی ناظر بر حقوق بشر رو امضا کردن، اصرار داریم و می‌خواهیم آنها به تعهدهایشان متحد باشند، به شکل رسمی اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی. متأسفانه یکی از عادت‌های دیرینه جمهوری اسلامی این است که به محض آغاز یک بحرانی نخستین حمله رو به آزادی اطلاع رسانی می‌کنه. بنابراین از همان فردا آغاز اعتراض‌های مردمی در ایران، این نگاه سانسور چه برای رسانه‌ها و چه بر روی اینترنت غالب شده و امروز می‌بینیم که اینترنت با اختلالات جدی رو در روز.
و چند خبر کوتاه. کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد مهدی توپچی فعال کارگری 14 دی ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده، اما از علت بازداشت و محل نگهداریش خبری در دست نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره این تشکل شد. رضا شهابی که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده، بارها به دلیل مشکلات جسمی به بیمارستان منتقل شده و خانواده‌اش می‌گویند او تحمل زندان را ندارد. محمد رحمانیان کارگردان تئاتر میگوید به دلیلی نامعلوم ممنوع الخروج شده، در حالی که به گفته خودش نه شاکی خصوصی دارد نه احضاریه‌ای دریافت کرده است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، زهرا قلندری نژاد یکی از دراویش گنابادی و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه آزاد بندرعباس به اداره آموزش دانشگاه احضار و اخراجش از دانشگاه به طور شفاهی به او اعلام شده است. و بهزاد ذبیحی شهروند بهایی ساکن ساری با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شده بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در instagram.com/radiofarda